ما خبر. هفته بامداد به وقت ایران، خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد روز پنجشنبه سوم دی ماه 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 24 دسامبر 2015 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با صبحانه با خبری دیگر به مدت 60 دقیقه با شما همراه خواهیم بود. در آغاز از آخرین خبرها آگاهی میابیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. ده ها تن از اعضای خانواده هایی که در شهر رمادی عراق به عنوان سپر انسانی گروه خلافت اسلامی در برابر حملات ارتش عراق استفاده میشدند، از این شهر گریختند. مسئولان استان انبار خبرگزاری به خبرگزاری فرانسه گفتند که حدود 50 خانواده در زمان حمله نیروهای دولتی عراق به ساختمان‌های دولتی در رمادی موفق به فرار از منطقه تحت تسلط گروه خلافت اسلامی شدند. بنابراین گزارش، نیروهای عراقی در حال پاکسازی محله‌های مسکونی در رمادی از تله‌های انفجاری، مهمات و مواد منفجره هستند. پیش از این ارتش عراق اعلام کرده بود که شهر رمادی در چند روز آینده آزاد خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه توافقنامه میانجیگری سازمان ملل میان جناح‌های درگیر جنگ در لیبی را برای تشکیل یک دولت وحدت ملی به تصویب رساند. به گزارش رویترز، این قطعنامه که پیشنویس آن توسط بریتانیا تهیه شده، تصریح کرده است که دولت وحدت ملی آینده باید تنها نماینده این کشور آفریقای شمالی باشد که در حال حاضر دو دولت رقیب در رقابت برای کسب قدرت هستند. بنابراین گزارش، قدرت‌های غرب امیدوارند که این توافقنامه تواند ثبات را به لیبی بازگردانده و به مبارزه با حضور روبه افزایش گروه خلافت اسلامی در این کشور کمک کند. بسین شعبان، مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس جمهوری سوریه، میگوید دولت مرکزی آن کشور حاضر است در مذاکرات صلح سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه شرکت کند و قطعنامه تصویب شده شورای امنیت را میپذیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه خواستار تشکیل دولتی قانونی، فراگیر و غیر فرقه‌ای در 6 ماه آینده شده و میگوید در 18 ماه آینده انتخاباتی آزاد و عادلانه بر اساس قانون اساسی جدید برگزار خواهد شد. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آن را نخستین واکنش یک مقام دولتی سوریه به قطعنامه اخیر شورای امنیت دانسته. رسانه‌ها در ایران آلودگی هوا را از جمله علل افزایش مراجعه به مراکز اورژانس اعلام کردند. رئیس بخش ریه اطفال مرکز طبی کودکان به خبرگزاری فارس گفته است میزان مراجعه به اورژانس مرکز طب کودکان بیمارستان امام خمینی به دلیل آلودگی هوا 30-50% افزایش داشته است. مشتبه خالدی، سخنگوی اورژانس ایران، نیز گفته است که روز 1 دی ماه تنها در تهران 6493 مورد مراجعه به اورژانس بیمارستان‌ها به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا ثبت شده است. پیش از این رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده بود که آلودگی هوا شمار متوسط مرگ و میر در تهران را از 150 نفر در روز به 180 نفر رسانده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، میگوید صدا و سیما از وزیر امور خارجه برای مصاحبه دعوت کرده بود، اما به گفته او برخی جایگاه رسانه ملی را در حد یک رسانه جناحی تقلیل میدهند. این سخنان آقای نوبخت پس از آن مطرح میشود که روزهای گذشته واکنشهایی از سوی مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد عدم پخش مصاحبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، با عادل فردوسی پور، مجری برنامه 90 در شب یلدا مطرح شد. در حالی که وزارت امور خارجه ایران عدم پخش مصاحبه را غیر مسئولانه خواند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی نبود هماهنگی را دلیل جلوگیری از پخش این مصاحبه عنوان کرد. و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، میگوید اگر عین اجرای مصوبه کنگره آمریکا در خصوص ایجاد محدودیت برای صدور ویزای آمریکا اجرا شود، حتما نقض برجام خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در این باره گفت اگر دولت آمریکا طبق وعده‌ای که در نامه جان کری آمده است از امکانات خود استفاده کند، مانع اجرای برجام نخواهد شد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا اتباع 38 کشور معاف از دریافت ویزا برای سفر به آمریکا را ملزم می‌کند که در صورت سفر به 4 کشور ایران، عراق، سوریه و سودان برای سفر به آمریکا تقاضای ویزا کنند.
با سپاس از رویا کریمی مجدی. اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. به گفته سخنگوی اداره ضد تروریستی عراق، نیروهای نظامی این کشور وارد مرکز شهر رمادی در استان الانبار شدند. ارتش عراق قصد دارد کنترل شهر را از چنگال نیروهای داعش که 9 ماه است رمادی را در اختیار دارند خارج کند. درباره اهمیت پیشروی نیروهای ارتش عراق و رابطه دولت حیدر عبادی با ایران تحلیل محسن میلانی را خواهیم شنید. حسن روحانی در سخنرانیش در شهر ری ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد. قیمت نفت و ارزش دلار چه تأثیری بر بودجه سال آینده دارد؟ فریدون خاوند تحلیل می‌کند. به اتفاق شهرام رفیزاده تصویری از مطالب عمده روزنامه‌های امروز به دست خواهیم داد. هم روزنامه‌های پایتخت و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. با مهدی رستمپور راهی جهان ورزش میشیم. پیش از خبرهای ورزشی مثل همیشه وضعیت هوا رو به آگاهیتان خواهیم رساند. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش میشنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2098 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. نیروهای ارتش عراق در ادامه عملیات تهاجمی علیه افراد گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش که از روز سه‌شنبه آغاز شده، دیروز به مرکز شهر رمادی رسیدند. هدف از این عملیات تهاجمی باز پس گرفتن کنترل این شهر از دست نیروهای داعش که از اردیبهشت ماه سال جاری رمادی را در اشغال خود دارند. بر اساس آخرین خبرها بین 250 تا 300 تن از اعضای گروه خودخوانده حکومت اسلامی از سنگرهای خود دفاع می کنند. امروز درباره اهمیت پیشروی نیروهای نظامی عراق در رمادی با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو می کنیم. سلام آقای میلانی.
سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای میلانی، همونطوری که اشاره شد، نخستین پرسش این هست که این پیشرفت در مبارزه با داعش چه اهمیتی داره؟
شهر رمادی پایتخت ایالت انبار که در حقیقت قلب مناطق سنی نشین عراق است. در حدود 9 ماه قبل این شهر به تصرف سازمان داعش درآمد و هنوز هم که هنوزه کنترل این شهر رو دارد. دولت عراق، ارتش عراق تونسته به طرف این شهر حرکت بکنه و پیروزی های نسبتا جالبی داشته، ولی هنوز مرکز شهر رو در کنترل نیاورده و جنگ های چریکی در اونجا ادامه داره، از خونه به خونه و از محله به محله، و جنگجوهای داعش هم به این سادگی تسلیم نمیشن. در حقیقت 14 سرباز عراقی و 17 نفر از قبائل سنی رو در این چند روز اخیر اینها کشتن. اگر این پیشرفت ها به جلو بره و اگر بتونن مرکز شهر رو دولت عراق تصرف بکنه، بعد از دست دادن شهر موصول در حدود 1.5 سال، این بزرگترین پیروزی ارتشی برای عراق خواهد بود. اما سوال مهم اینه که اگر اینها بتونن شهر رو زیر کنترل در بیارن، آیا میتونن این شهر رو زیر سلطه خودشون در ماها و سالهای آینده داشته باشن؟
چه نیروهایی آقای میلانی در این عملیات و پیشرفت آن مؤثر بودن؟ منظورم ترکیب نیروهایی است که شرکت داشتن در این عملیات.
در این 1.5 سال اخیر ما 3 تا مدل داریم. یه مدلش در رابطه با تکرید بود، آزادی شهر تکرید، که شبه نظامیان شیعه با کمک ایران و با کمک دولت عراق تونستند منطقه رو از داعش آزاد بکنند. یک مدل دیگه داریم که در سنجار اتفاق افتاد که پیشمرگان کرد با کمک حزب کارگران کردستان و کردهای سوریه و با کمک نیروهای هوایی آمریکا تونستن اون شهر رو هم آزاد بکنن. اما این مدل سوم در رابطه با شهر انبار اهمیتش اینه که اولین باره که ارتش عراق با کمک قبائل سنی و با کمک نیروهای هوایی آمریکا دارن سعی میکنن که این شهر رو آزاد بکنن. تا اونجایی که ما میدونیم نیروهای شبه نظامی شیعه در این عملیات شرکت نکردن و بنابراین ما این سه تا مدل میتونیم در آینده استفاده بکنیم. مهم اینه که تا زمانی که دولت عبادی حاضر نشه با سنیای معتدل رابطه قرار بکنه، صلح و آرامش در عراق پایدار نخواهد.
همونطور که شما هم اشاره کردید، این بار شبه نظامیان شیعه در این عملیات علیه داعش شرکت نکردند. به نظر شما رابطه دولت حیدر العبادی نخست وزیر عراق با ایران در مبارزه با گروه حکومت اسلامی چیست؟
داعش دشمن مشترک جمهوری اسلامی ایران و عراق است. هم آقای عبادی و هم جمهوری اسلامی خطر داعش رو متوجه شدن و دارن سعی میکنن این سازمان رو از بین ببرن. دوم این که ایرانی ها به شبه نظامیان شیعه و بعضی از سازمان های شبه نظامی شیعه کمک های خیلی زیادی کردن و این سازمان ها رول خیلی مهمی رو در مبارزه با داعش در عراق و بعدم در سوریه دارن. بعدم همکاری های خیلی جدی بین ایران و سوریه و در این چند ماه اخیر، چند هفته اخیر روسیه و ایران در رابطه با داعش هست که همه دارن سعی میکنن با هم دیگه کار بکنن که بتونن سازمان داعش رو از بین ببرن. یعنی جنبندی که میشه کرد اینه که آقای عبادی امروز مسلماً متحد سیاسی ایران و یا حتی میشه گفت متحد نظامی ایران در مبارزه با سازمان تروریستی داعش.
خیلی ممنونم آقای میرانی از توضیحاتی که برای ما دادید.
منم از شما خیلی متشکرم. روز همگی بخیر.
تازه ترین اطلاعات درباره لایحه بودجه سال آینده موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در شهرستان ری به ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده خورشیدی هم که قرار به زودی تقدیم مجلس بشه اشاره کرد. می‌خواستم از شما بپرسم بر پایه گفته‌های آقای روحانی می‌توان خطوط کلی لایحه بودجه سال آینده رو پیش بینی کرد؟
از گفته‌های روز گذشته آقای روحانی و اون چیزی که از طرف مسئولان اقتصادی دولت اعلام شده یا به رسانه‌ها درس کرده اینطور برمیاد که منابع عمومی بودجه سال آینده 267 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با ریال جاری حدود 13% بیشتر هست از بودجه سال جاری. آقای روحانی از افزایش 90% بودجه عمرانی خبر داده و اضافه کرده که با این افزایش خیلی از طرح‌های ناتمام به پایان خواهد رسید. منابع دیگر میگویند که افزایش بودجه عمرانی نسبت به سال جاری 83% است، از 31 هزار میلیارد تومان رسیده به 57 هزار میلیارد تومان. البته همین رقم هم در مقایسه با انبوه طرح‌های ناتمام ناچیز به نظر میرسه. رئیس جمهوری همچنین گفته که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده فقط 25% خواهد بود و این موضوع، یعنی پایین بودن سهم نفت در بودجه، رو آقای روحانی تحقق یکی از آرزوهای نظام و مردم ارزیابی کرده. با این حال خود ایشان میپذیرد که با توجه به سقوط قیمت نفت چاره‌ای نبود جز پایین آوردن سهم درآمدهای نفتی در بودجه.
دو نکته بسیار مهم در بودجه سال در بودجه سالانه ایران که همیشه با کنجکاوی پیگیری میشه، یکی قیمتی است که برای نفت در نظر گرفته شده و دومی قیمت مورد نظر برای دلار. ظاهرا آقای روحانی به این نکته اشاره نکرده آقای خاوند.
درسته آقای روحانی در این زمینه صحبت نکرده، ولی منابع کم و بیش موثق گفتن که قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه بین 35 تا 40 دلار در نظر گرفته خواهد شد. اگر این اطلاع درست باشه، لایحه بودجه احتمالاً با مخالفت سخت مجلسیانی روبرو خواهد شد که این ارزیابی رو با توجه به پیشبینی‌های مربوط به تداوم رکود در بازار جهانی نفت بسیار خوشبینانه تلقی میکنند. یادآوری میکنیم که بهای هر بشکه سبد نفتی اوپک در حال حاضر حدود 31 دلاره. بهای دلار هم در لایحه بودجه سال آینده به گفته منابع موثق 2997 تومان در نظر گرفته شده، حدود 5.5% بیشتر از سال جاری، ولی 670 تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد ارز.
چرا این بار دولت حسن روحانی نتونست لایحه بودجه رو آنگونه که آیین‌نامه مجلس تعیین کرده تا نیمه آذر ماه به مجلس ارائه بده به نظر شما؟
دلیل این تأخیر به گفته سخنگویان رسمی دولت این بوده که تهیه لایحه بودجه همزمان شده با تهیه لایحه برنامه 5 ساله ششم، بنابراین وقت لازم رو دولت نداشته. ولی علت اصلی احتمالاً این بوده که سقوط شدید قیمت نفت خیلی از معادلات قبلی رو برهم زده و تهیه کننده های بودجه مجبور شدند به دوباره نویسی.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و پنجشنبه خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
خب موقعی اون رسیده که چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
جناب آقای روحانی، وجدانم بگه اگر میخوان گاز بدیم گرون کنن. ما خسته شدیم، سر پنجره دازویل ما میدن، با قرآن به جایی نمیرسیم، بار مردم تا جاده میمونه. شما رو به قرآن یه فکری بکنه، اگر قرار است گرون کنه خب گرون کنه. سر پنجره جاده ما به کجا میرسیم؟ از ته کنوز کرمان تا تهران میگه روز 350 گازل میتونیم کار کنیم.
این انتخابات منو به یاد بیماری میندازه که مشخص شده سرطان داره، ولی هر بار که مطب دکتر جدیدی باز میشه این مریض رو پیش اون دکتر میبرن و به امید اینی که درمان بشه قرص آسپرین میگیرن. میدونند که دارویی از این طریق این بیمار رو شفا نمیده، ولی هر بار به نوعی ما خودمونو گول میزنیم و باز پیش دکتر جدیدی میریم. همین هایی که هستند، همین ها فقط مطبای جدید باز میکنند. جامعه ما به این شکل درمان پیدا نمیکنه، روز به روز وخیم تر میشه تا به جایی که از دست بره.
شمایی که میگوین آلودگی هوای تهران این همه ناسالمه و 3 روز تعطیلی مدارس داشتین، چرا یه روز نمیایی آلودگی هوای عسلویه رو ببینین؟ فکر کنم تا آخر عمر باید مدارس اینجا رو تعطیل بکنین.
این رهبران دینی با گروه های جهادی که خاورمیانه، آفریقا و اروپا رو با آتش کشیدن حاصل بذری است که 35 سال پیش در ایران کاشته شد.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست از صفحات اول چند تا روزنامه برای ما تیترهای انتخاب کردید، به ما بگید روزنامه‌ها و تیترها کدامند؟
روزنامه اعتماد امروز از جمله روزنامه‌هایی است که در تیتر یک خودش و در عکس‌های یک خودش همه رو اختصاص داده به انتخابات. در یکی از تیترها خبر داده که رکورد ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان شکسته شده و همچنین خبر داده که مجید انصاری، محسن اسماعیلی، رسول منتجبی‌ها و محمد اشرفی اصفهانی هم روز گذشته ثبت نام کردن. اغلبشون از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان هستند. علاوه بر این عکس شماری از کاندیداهای اصلاح طلب مجلس رو هم در صفحه یک منتشر کرده و از قول علی مطهری نوشته که در مجلس بعدی تنها نخواهم بود. روزنامه شرق در تیتر یکی خودش از قول وزیر اقتصاد گزارش داده که در دولت گذشته 1140 هزار میلیارد تومان دود شده و معلوم نیست این پول‌ها صرف چه اموری شده. عکسی که این روزنامه مربوط است به انتخابات مجلس خبرگان و پایان یافتن مهلت ثبت نام برای خبرگان. اما روزنامه شهروند عکسی که خودش رو اختصاص داده به استقبال گرم ری از حسن روحانی و نوشته که آقای روحانی در به این شهر سفر کرده. در یکی دیگر از تیترهای اصلی گزارش داره درباره جدال دریاچه یا تالاب زریوار در مریوان با مرگ و البته یک خبر هم داده که یک معلم در استان کوکیلی و بوی رحمت هنگام بازگشت از مدرسه بر اثر سرما جان خودش رو از دست داده. روزنامه قانون عکسی که خودش به رو به ورود از چپ و راست به انتخابات و ادامه نهضت ثبت نام در انتخابات اختصاص داده و گزارش های در این زمینه منتشر کرده. و روزنامه جهان صنعت هم عکسی که خودش رو به جمع‌آوری ماهواره‌ها با دستور دادستان تهران اختصاص داده.
خیز بلند زنان برای تصاحب کرسی‌های مجلس عنوان گزارشی است در روزنامه ابتکار. منتظریم ببینیم جزئیاتش چیه. آقای رفیع‌زاده،
روزنامه ابتکار در این گزارش از ثبت نام گسترده زنان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان خبر داده و از قول مقام‌های وزارت کشور نوشته که دست کم 410 تن از زنان تاکنون کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند و حدود 10 نفر هم برای مجلس خبرگان ثبت نام کردند. این روزنامه اشاره کرده به خواست‌های زنان در سال‌های اخیر و همچنین کمپین‌هایی که راه‌اندازی شده در چند ماه گذشته برای اینکه چهره مردانه مجلس رو تغییر بدن.
جمع‌آوری ماهواره و برخورد با بدحجابی بار دیگر مورد توجه مسئولان قرار گرفته و روزنامه بهار در این باره مطلبی داره. جزئیات بیشتر چی است؟
روزنامه بهار گزارش داده که در جلسه مشترک وزیر کشور و دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران به مقام‌های نیروی انتظامی دستور داده که هم با بدحجابی به گفته ایشون و هم با آنتن‌ها و گیرنده‌های ماهواره‌ای از این پس با شدت بیشتری برخورد کنند. این روزنامه البته خبر دیگری رو هم همزمان منتشر کرده و نوشته که یک اتوبوسی که حامل کویر بوده در استان اصفهان توسط ماموران پلیس راهنمایی رانندگی توقیف شده و اتهام این سرنشینان این اتوبوس هم این هست که زنان و مردان در کنار هم نشسته بودند و قصد سفر به کویر رو داشتن. و البته این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که آیا از این پس نشستن زن و مرد در کنار هم در اتوبوس هم ممنوع خواهد شد یا نه.
روزنامه شرق در تیترها اشاره کردید از افشاگری وزیر اقتصاد درباره تخلفات مالی در دولت محمود احمدی نژاد گزارشی داده. چه نکاتی در این گزارش بیان شده دقیقاً؟
بنوشته روزنامه شرق آقای علی طیب‌نیا در جلسه تولید و معارفه مدیر عامل بانک سپه اعلام کرده که دولت آقای احمدی نژاد حدود 700 تا 800 میلیارد دلار از طریق صادرات نفت درآمد داشته و 100 میلیارد دلار هم از طریق واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها. اما ایشون گفته که ما به درستی نمی‌دونیم که این مبالغ صرف چه اموری شده. البته نکته دیگری رو هم ایشون اشاره کرده و اون اینکه 540 هزار میلیارد تومان هم بدهکاری از دولت گذشته به ارث رسیده و روزنامه شرق نوشته که در مجموع 1140 هزار میلیارد تومان در دولت آقای احمدی نژاد دود شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
درباره وضعیت هوا به عرضتون برسونیم که از دیشب در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، قم، کردستان، همدان، کهگیلویه و بوی رحمت، استان مرکزی و حتی خوزستان و کرمان هوا بارانی همراه با بارش برف در بلندی ها که البته از غروب امروز از میزان برف و باران کاسته خواهد شد. در شمال غربی کشور هوا آفتابیه اما مهالود در بامداد. در تهران هوا نیمه ابری و غبارآلوده که میزان آلودگی از دیروز بیشتر شده. در بوشهر نیز بارش باران پیش بینی میشه و در هرمزگان هوا آفتابی گاه نیمه ابری همراه با وزش باده. در بعد از ظهر امروز حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 1 درجه در همدان و سنندج تا 13 درجه در ساریه، 6 درجه در تهران، تبریز، اصفهان و قزوین، 2 درجه در زنجان و مهاباد، 4 درجه در اردبیل، ایلام و خرم‌آباد و 10 درجه در مشهد و رشت. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 6 درجه در شیراز، بعد امروز هوای استان فارس سردتر شده، تا 24 درجه در بندرعباس، 15 درجه در اهواز، آبادان و زاهدان و 10 درجه در کرمان، 19 درجه هم در بوشهر. به اتفاق مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبح همگی بخیر. منوچهر شفقتیان بازیکن سابق پرسپولیس اعتصاب قضا کرده در اعتراض به بیکاری و مشکلاتی که در زندگی باهاش مواجه هست و به قول او هیچ کس دست او رو نگرفته و در این فضای بزرگ فوتبال ایران او گفته که عجیبه که هیچ جایی برای من وجود نداره تا بتونم امرار معاش کنم. در دهه 60 او سال 1366 به عنوان بهترین مدافع چپ فصل در فوتبال ایران معرفی شد. برای قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی مدتی با اصغر حاجی‌لو رقابت داشت، بعداً با مجتبی محرمی. در حالی که به اتفاق محرمی هر دو مدافع چپ بودن، اما انقدر مهره قابل اطمینانی بود که علی پروین هر دو رو همزمان بازی میداد. توسط پرویز دهداری هم به اردوی تیم ملی دعوت شد، بازیکنی که سابقه حضور در تیم‌هایی مثل پاس و بوتان رو هم در کارنامه داره، اما شغلی برای او وجود نداره. بعد در مصاحبه‌ای که با خبر آنلاین انجام داده و به صورت مکتوب براشون نوشته دلیل اینکه لب‌های خودش رو دوخته، میگه که من حتی حاضرم به عنوان کسی که لباس بازیکن‌ها رو میشوره در این فوتبال مسئولیتی داشته باشم، اما حتی این فرصت رو به من نمیدن. بعد اتهام اعتیاد رو درباره من مطرح میکنن، در حالی که همیشه حاضرم آزمایش بدم. من دچار بیماری روانی هستم، اگر به این وضعیت دچار شدم به خاطر قرصای آرام بخشیه که باید مصرف کنم. و بعد در نامش نوشته که اصلا مشکلی ندارم با این که جان خودم رو از دست بدم، در اعتراض به اونچه که فساد در فوتبال ایران عنوان کرده و اینکه مسئولین شاید با مردن من فکری به حال پیشکسوتایی بکنن که مثل من دچار فقر هستن و نمیتونن هزینه های زندگیشون رو تامین کنن. فدراسیون تیر و کمان ایران خانم مهری شمشیرکش رو از حضور در رقابت ها محروم کرده به خاطر مصاحبه علیه رئیس فدراسیون. مهری در مصاحبه‌ای با انتقاد از اونچه که دروغگویی رئیس فدراسیون عنوان کرده بود به خبرگزاری فارس گفته بود که او سیاست‌هاش مثل سیاست‌های اردوغان هست. بعد از این مصاحبه بود که او را از ادامه رقابت‌های لیگ محروم کردن. بعد او تهدید به شکایت کرد، کار به دخالت وزارت ورزش کشید و سجادی معاون وزیر ورزش گفته که ما خواستیم اجازه بدن در مسابقات شرکت کنه، فدراسیون نپذیرفت و تحت بررسی در وزارت ورزش، اتفاقی که رخ داده و یک ورزشکار به دلیل مصاحبه انتقادی از حضور در مسابقات باز مونده. خبر آخر درباره ماجرای اردوی تیم ملی فوتبال امید ایران در بندرعباس. تیم امید که مهیای حضور در مسابقات مقدماتی المپیک میشه، چند تا اردوی خارج از کشور برگزار کرد در امارات، ترکیه، همچنین هلند. بعد انتقاداتی صورت گرفت که چگونه است تیم ملی بزرگسالان اگه بخواد بره به اردوی اروپایی میگن پول نداریم، اردوها لغو میشه، اما تیم ملی امید این تعداد اردوی خارج از کشور رو برپا کرده. بعد از اون بود که گفتن این بار اردو داخلی هست، در بندرعباس اردو برپا شد. اما حبیب کاشانی مدیر تیم ملی امید در مصاحبه با صدا و سیما گفته که اردوی بندرعباس برای ما گرانتر است، اردوی هلند در اومده، بعد محاسبه کرده هزینه هتل رفت و برگشت و هزینه رفتن به تمرین بازگشت به هتل و سایر مخارج در بندر عباس در داخل ایران طبق اونچه که ادعا کرده آقای کاشانی گرونتر از برپایی اردو در کشور هلند. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
در میان پیامک های یک پیامک غیر متعارف دریافت کردیم از جانب همراهی که از شهر اصفهان فرستاده و گفته که همکنون در هوای تمیز اصفهان در حال قدم زدن در کنار زاینده رود در حالی که اصفهان برف میباره. در رابطه با سخنان محمد جواد ظریف که گفته اجرای کامل مصوبه کنگره آمریکا درباره ویزا نقض برجام است، شمار زیادی اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا رسیده که اغلب اونها انتقاد کردن از این روش دولت آمریکا. میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و از متن کامل اظهار نظرها با خبر بشید. فعلا به 7:30 بامداد رسیدیم و بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
ده ها تن از اعضای خانواده هایی که در شهر رمادی عراق به عنوان سپر انسانی گروه خلافت اسلامی در برابر حملات ارتش عراق استفاده می شدند از این شهر گریختند. بنابر این گزارش، نیروهای عراقی در حال پاکسازی محله های مسکونی در رمادی از تله های انفجاری، مهمات و مواد منفجره هستند. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه توافقنامه میانجیگری سازمان ملل میان جناح‌های درگیر جنگ در لیبی را برای تشکیل یک دولت وحدت ملی به تصویب رساند. محسن شعبان، مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس جمهوری سوریه، میگوید دولت مرکزی آن کشور حاضر است در مذاکرات صلح سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه شرکت کند و قطعنامه تصویب شده شورای امنیت را میپذیرد. رسانه ها در ایران آلودگی هوا را از جمله علل افزایش مراجعه به مراکز اورژانس اعلام کردند. مشتبه خالدی، سخنگوی اورژانس کشور، گفته است روز یکم دی ماه تنها در تهران 6493 مورد مراجعه به اورژانس بیمارستان ها به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا ثبت شده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، میگوید صدا و سیما از وزیر امور خارجه برای مصاحبه دعوت کرده بود، اما به گفته او برخی جایگاه رسانه ملی را در حد یک رسانه جناحی تقلیل میدهند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، میگوید اگر عین اجرای مصوبه کنگره آمریکا در خصوص ایجاد محدودیت برای صدور ویزای آمریکا اجرا شود، حتما نقض برجام خواهد بود. محمد جواد ظریف گفت اگر دولت آمریکا طبق وعده‌ای که در نامه جان کری آمده است از امکانات خود استفاده کند، مانع اجرای برجام نخواهد شد. مهلت ثبت نام کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه با نامزدی 788 تن به پایان رسید. محمد حسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات ایران، خبر داده که از این تعداد 19 نفر زن هستند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر امروز استثناءً مرور بر مطالب مطبوعات استانها رو در آغاز بخش دوم خواهیم شنید. پس از اون با فرج سرکوهی وعده داریم و بعد از فرج سرکوهی مصاحبه خواهیم داشت با کارگردان و بازیگر فیلم روز قرمز که در پاریس به پرده رفته. و در انتها بردیا افشین. پیامک های شما رو هم چنانچه به دستمون برسه براتون خواهیم خوند. فعلا بریم به دیدار از مطالب روزنامه های استان های مختلف کشور. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. آقای رفیع‌زاده، در میان مطبوعات استانهای مختلف کشور تیترهایی از نیم نگاه، اصفهان زیبا و خراسان رضوی انتخاب کردید.
بله، روزنامه نیم نگاه امروز در تیتر یک خودش گزارشی داره با تیتر دیوارهایی که شبانه با کوتاهی دهیاران دور شیراز بالا می رود، اشاره به ساخت و سازهای حاشیه شهر کرده و اون رو تحلیلی برای آینده شیراز توصیف کرده. اما عکس یکی این روزنامه مربوط است به اون چیزی که روزنامه نیم نگاه سوغات رکود اقتصادی برای استان فارس توصیف کرده، بیکاری 11000 نانآور خانه در طول یک سال گذشته. البته این روزنامه خبر دیگری درباره انتخابات هم داره، نوشته که 358 نفر تا کنون در استان فارس داوطلب انتخابات مجلس شورای اصلاحی شدن. روزنامه اصفهان زیبا در عکسی که خودش گزارشی داره درباره اینکه امداد رسانی قلبی تنفسی در هفته جاری در اصفهان 10% افزایش پیدا کرده و این به دلیل آلودگی هوا بوده، تاکید کرده این روزنامه که خطر بیخ گوش اصفهانی ها هست. در تیتر یکی خودش کارنامه سه ماهه بازارهای داخلی رو بررسی کرده و البته همزمان خبر داده که از سپاه اصفهان سه عضو دیگر این سپاه در سوریه کشته شدند. اما روزنامه خراسان در تیتر یکی خودش از تزریق 15 میلیارد تومان برای ادامه تجهیز و ساخت بیمارستان 540 تخت خوابی امام رضا در مشهد گزارش داده و البته یک گزارش هم داره درباره اینکه خراسان رضوی رتبه سوم ولادت در کشور رو طی یک سال گذشته کسب کرد.
خبرها حاکی از افزایش شمار کاندیداهاست. از جمله در روزنامه خراسان شمالی می‌بینیم که از رکورد شکنی ثبت نام کاندیداهای انتخابات در این استان نسبت به ادوار گذشته خبری داده شده. چند کاندیدا در این استان ثبت نام کردن دقیقاً؟
بله، خراسان شمالی خراسانی است که تعداد نماینده‌هاش و کرسی‌هاش در مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان بسیار محدود است. اما این روزنامه نوشته که برخلاف سال‌های گذشته که این ادوار گذشته انتخابات مجلس خبرگان که 2 تا 3 نفر ثبت نام می‌کردن برای انتخابات مجلس خبرگان، در این دوره 10 نفر دست کم ثبت نام کردن و برای انتخابات مجلس هم بین 36 تا 38 نفر تا کنون داوطلب انتخابات شدن. البته این روزنامه همزمان خبر داده که امام جمعه شهر بجنورد برخلاف پیشبینی هایی که قبلا شده بود که ایشون کاندیدای مجلس خبرگان خواهد شد، با انتشار اعلامیه ای از این ثبت نام اعلام انصراف کرد.
روزنامه کارون از تداوم انتظار مردم خوزستان برای اجرای طرح‌های مقابله با ریزگردها گزارشی تهیه کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش چی هست؟
روزنامه کارون در این گزارش نوشته که با گذشت 9 ماه از سال هنوز اعتبارات مقابله با ریزگردها به استان خوزستان اختصاص پیدا نکرده. حتی اظهارات معاون استاندار خوزستان رو در این باره منتشر کرده که ایشون گفته که هنوز از مرکز این اعتبار به استان اختصاص پیدا نکرده تا استانداری اون رو اختصاص بده به برنامه‌ها و طرح‌هایی که باید با ریزگردها مقابله کنن. یادآوری کرده این روزنامه که در 2 سال گذشته دست کم استان خوزستان همواره با بحران ریزگردها مواجه بوده و آسیب‌های بسیاری زندگی شهروندان بر اثر بحران ریزگردها در این مدت متحمل شده.
به نوشته روزنامه اصفهان زیبا، 30% واحدهای تولیدی استان اصفهان تعطیل شده. دلایل تعطیلی این واحدها چه اعلام شده آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه اصفهان زیبا دلیل تعطیلی این واحدها رو تحریم‌ها و همچنین رکود اقتصادی در 1-2 سال گذشته توصیف کرده و از قول رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان اصفهان نوشته که 30% از واحدها به طور کلی تعطیل شدن و 21% از واحدها هم به گفته ایشون زیر 25% با 25% ظرفیت خودشون در حال فعالیت هستند. البته این روزنامه اشاره کرده که این موضوع سبب بیکاری گسترده کارگران این واحدهای صنعتی و همچنین بحران‌های مالی برای خانواده‌های این کارگران هم شد.
کمرونقی گردشگری زمستانی در مازندران هم مورد توجه روزنامه وارش قرار گرفته.
بله، روزنامه وارش گزارش داده در حالی که از سال 1390 قرار بود که بخش‌هایی از استان مازندران، مناطق خاصی از اون که در مناسب گردشگری زمستانی هست، به عنوان قطب گردشگری معرفی بشه و برای جذب گردشگران ایرانی و البته خارجی مورد توجه قرار بگیره، اما در عمل این اتفاق نیفتاده و تاکنون با گذشت چند ماه که الان در آستانه زمستان هم هستیم، هنوز خبری از گردشگری زمستانی در استان مازندران نیست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
پنجشنبه است و مثل همه پنجشنبه ها در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی به معرفی چند کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
ترجمه فارسی دیگری از یکی از کتاب‌های پاتریک مودیانو نویسنده فرانسوی و برنده جایزه ادبی نوبل منتشر شد. نام این کتاب هست تا در محله گم نشوی که دقیقاً ترجمه فارسی تیتر فرانسویش هست که پوخ که تونو تو پر دو پا دان لو کارتیه. آقای سرکوهی با معرفی این کتاب آغاز میکنید. میخواستم ببینم که چه مطالبی در این کتاب توجه شما رو جلب کرده.
بله، پاتریک مودیانو رو که خب هم میشناسن دیگه همه، از یک مادر بلژیکی و یک پدر یهودی که ایتالیایی تبار بود، در 1945 به دنیا آمد و آثار او نوعی است که هم منتقدین منتقدین رو برمی‌انگیزه، هم خوانندگان بسیاری جذب کرده. جایزه‌های بزرگی هم گرفت، مثل جایزه بزرگ آکادمی فرانسه، جایزه معتبر کنکور و همچنین جایزه نوبل سال 2014 رو، نوبل ادبی رو. حالا این از این کتاب چندین ترجمه منتشر شده با عنوان‌های تا در محله گم نشوی، یا برای اینکه در محله گم نشوی، یا برای اینکه در محله گم نشی. به هر حال همونطور شما گفتین اسمها نزدیک هست به اصل ترجمه، اما چون بعضی از ترجمه ها خیلی با شتاب صورت گرفته، مثلا در 10 روز یا 15 روز یا 2 هفته 2 ماه میشه شاید به بعضی از ترجمه ها شک کرد. متاسفانه در ایران مجلات ادبی که نقد ترجمه بکنن، در سابق وجود داشت، ترجمه های گوناگون رو نقد میکردن و خواننده تکلیف خودش رو میدونست، اما حالا چون به هر حال برای کسی که زبان فرانسه نمیدونه طبیعتا خیلی سخت است که تشخیص بده کدوم ترجمه به اصل نزدیکتر هستش. اما داستان یک نویسنده ای هستش، نویسنده میان سال فرانسوی که دفترچه تلفنش رو در ایستگاه قطار لیون گم کرده، اما نویسنده زیاد دنبالش نیست چون دچار ملال هست و کناری‌گیری میکنه از همه کس. کسی به اون زنگ میزنه و میگه دفترچه تلفن پیدا کردم، با هم یه قرار میذارن، راجع به تلفن از اون شماره تلفن از اون میپرسه و این کنجکاوی سبب میشه که نویسنده به گذشته‌های دور بره و کلاپ‌های در هم تنیده دوران کودکی و جوانیش باز بشه، گذشته و حال با هم درآمیخته میشه و مثلا یک از دنیای بی‌رنگ کنونی به دنیای رنگارنگ گذشته میره و بازی دائمی نور و سایه و مبارزه بی‌پایان خاطره و فراموشی خواننده رو در این گمان به دنبال خودش میکشه.
کتاب دیگه نامش هست قشنگتر از تو که از مجموعه داستان‌های آلبرتو موراویا نویسنده مشهور ایتالیایی است که این هم به فارسی ترجمه شده. موراویا، آقای سرکوهی، در این داستان‌ها باید گفت چه درون‌مایه‌هایی رو مطرح می‌کنه؟
موراویا هم در ایران مشهور هست و برخی از آثار رو ترجمه شده، قبلا در سال 1907 به دنیا آمد و اون رمان معروف بی تفاوت ها رو که نوشت در انتقاد از بورژوازی ایتالیا، خشم فاشیست ها رو در اون دوران برانگیخت برای و بعد هم مدت 6 سال اثری از اون منتشر نشد در ایتالیا در دورانی که موسولینی به قدرت رسید بود، و بعد رمان جاه طلبی های اشتباه رو نوشت که سبب شد که مرد تبعید بشه، فراری بشه در دست فاشیست ها، بعد از جنگ البته برگشت به ایتالیا و آثار خودش رو منتشر کرد. قشنگ تر از تو عنوان مجموعه داستان او هستش که حاله ناظمی ترجمه کرده، نشر نیلا منتشر کرده. در این رمان مثل همیشه موراویا شخصیت‌های داستان رو با یک بینش نگاه بسیار تیزی تجزیه و تحلیل روانی می‌کنه و گوشه‌هایی از خود ما رو به خود ما نشون میده.
کتاب دیگه در حقیقت رمانی است، مجموعه مقالاتی است. آقای سرکوهی، نام این مجموعه مقالات چیست؟
پدران خفته و اشباح عروسک خانه، مجموعه مقالات شهریار وقیح‌پور هست. مقالاتی در زمینه نقد و نظریه ادبی نشر دیپایه این مجموعه رو منتشر کرده. وقیح‌پور از نویسندگان و مترجمین و شاعرین جوان هست که بسیار موفق بوده، سه رمان تا حالا منتشر کرده که جایزه‌های معتبری گرفته، مثل جایزه گلشیری و دیگران، و همچنین شعرهاش هم با استقرار روبرو شده و ترجمه های او هم رو هم به اصطلاح جزء ترجمه های بسیار خوبه، من کتاب های تئوریک و نظری به حساب میارن. دو تا کتاب هم در زمینه نقد و نظریه ادبی پیش از این منتشر کرده، اما این مجموعه مقاله، این مجموعه مقاله مقالاتی داره درباره شکسپیر یا با عنوان‌های حافظ و نام‌های پدر، شکل ابتذال به مسئله به مسابقه عمل ایدئولوژی لیبرال، چرا همیشه حیالویی هست و چرا سرخپوستان بعد از کریستوف کلمب رسیدن، دیالکتیک روشنگری و مباحثی درباره تئاتر سینمایی و گزارشی در باب نقد ادبی در ایران.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم.
خب، وعده یک مصاحبه رو داده بودیم با سپیده فارسی، کارگردان فیلم روز قرمز در پاریس، و همچنین مصاحبه با بازیگر اول این فیلم که همکنون میبینید و میشنوید.
خیابان‌های تهران است و روزهای اعتراض به نتایج انتخابات. عده‌ای از معترضین در حال فرار از دست ماموران وارد کوچه ای می‌شوند و به اولین خانه که درش را باز می‌بینند پناه می‌برند. خانه‌ای که شروع آشنایی علی و سارا دو شخصیت محوری فیلم و تکلوکیشن فیلم گل سرخ ساخته سپیده فارسی است.
کیه؟
بخشن من موبایلم بگیرم.
بفرمایید.
سپیده فارسی در تهران متولد شده و سالهاست که در فرانسه زندگی می کند. او چند فیلم بلند در کارنامه فیلمسازی خود دارد که بعضی از آنها را قبل از سال 88 در ایران تولید کرده.
هیچ وقت هیچ کدوم از فیلم من در ایران پخش نشد. یه جایی من فکر کردم واقعا این اصلا جواب نمیده، میدونید، یعنی اینکه این نوع کار برای آدمی مثل من که میتونه به هر صورت خارج از ایران و به یه ترتیب دیگری کار کنه و یه حرفایی رو که میخواد بزنه آزادانه بزنه، اون چیزایی که باید نشون بده نشون بده، اگر لازمه که رابطه عاشقانه تنهایی برهنم داشته باشه بذاره، اگه لازم نیست نذاره، اگه لازم خشونت داشته باشه توی صحنه ها نشون بده، یه کار بی‌تعارف، میدونی، یه کار بی‌پروا. این برای من خیلی مهم بود توی این فیلم، توی این تصاویر انرژی بود، هم مثبت هم منفی، یعنی هم تو مثبتش تو بخش جوش و خروش مردم بود، منفیش تو شدت سرکوب، که هیچ کدومش رو من فکر میکنم به این راحتی ها قابل بازسازی نیست از لحاظ انرژی که اون همونی در بیاد که شما تو تصاویر آرشیوی دارید.
اگه شما اون موقع پا حرفتون بایستاده بودین، ما الان اینجوری تو گوه نبودیم.
اصلا چی میای اینجا؟ دنبال چی میگردی؟
نمیدونی؟
شیوه و نوع بیان فیلم گل سرخ باعث شده بود که انتخاب بازیگر ایرانی را برای این فیلم دشوار کند، به خصوص بازیگر نقش سارا که نهایتاً به مینا کاوانی سپرده شد.
اول سناریست کارمون رو دیدم که برامون راجبه داستان کار برامون مدت رو صحبت میکرد و به شدت عاشق کار شدم، راستش بخوای خیلی، به خاطر اینکه برصورت ایران بزرگ شدم و ایران خیلی خوب میشناسم، جوانه تو ایران رو با پوست و گوشتم میشناسم ایشون و خب واقعا دارم خواستی نقش رو بازی کنم، یعنی میتونم بگم خیلی خیلی زیادم عاشق پرسوناژ شدم، خیلی زیاد.
مینا کاوانی در ایران هم تجربه بازیگری روی صحنه تئاتر و چند کار سینمایی را دارد. او دانش آموخته دانشگاه هنر است و در فرانسه هم موفق به ورود به کنسرواتوار ملی بازیگری این کشور شد. در ابتدا از تفاوت‌های بازیگری در ایران و فرانسه از او پرسیدم.
واقعا دو تا دنیای مختلفه. خب قطعا همه میدونن، همه میدونیم دلیل بزرگش نداشتن آزادیه برای بازیگرا و برای زن خصوصا، و ما که اولین چیزی که خب اولیه ترین و مهمترین چیز برای بازیگری آزادی جدا از کلام، آزادی بدن، اصلا آزادی مغزت، آزادی فکرت، آزادی روحت. به هر صورت میدونستم که اینجا کار کردن، همونطور که تو ایران یه سری قانون رو باید رعایت کنی، باید حتی بازیگر فرانسوی بیاد تو ایران بازی کنه، باید رو سری سرش کنه، باید نمیدونم اینجا نشون داده نشه، اینجا هم یه سری قانون داره، امکان نداره بتونی بازیگر اینجا کار بکنی و بخوای روش و منیت خودتو در ایران حفظ بکنی.
شب این موقعیت خاصه دیگه، نه؟
به خاطر که اینجا صحنه جزوی از زندگیه، جزوی از زندگیه، مثلا همین به همین راحتی، همینطور که مثل عشق، مثل تنفر، مثل همه چیزی که تو بشریت وجود داره، صحنه هم که موقع توی فیلم وجود داره همون نگاه بهش، حالا هر کارگردانی با دوز خودش بهش نگاه میکنه.
تولید کنندگان فیلم گل سرخ به دلیل اینکه این فیلم طبیعتاً اجازه ورود به ایران را نخواهد داشت، در اقدامی نرم افزاری را طراحی کردند که امکان دیده شدن این فیلم به صورت رایگان در ایران به وجود بیاید.
توی گوگل پلی استور یه چیز هستش، یه اپلی هست به اسم Red Rose The Movie که مجانی رایگان میتونن دانلود بکنن، از طریق اون رو تبلت و تلفن هوشمند اینا میتونن ببینن.
این روش در کشور افغانستان هم قابل اجراست.
گزارشی بود از محمد رضا کلانی در پاریس درباره فیلم گل سرخ و با مصاحبه با کارگردان و بازیگر این فیلم. در میان اظهار نظرهایی که بر روی وبسایت رادیو فردا شده در پیوند با سخنان دیروز حسن روحانی که نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال آینده 5% پیش بینی کرده، شمار زیادی انتقاد آمده و گروهی هم اظهار نظر کردند به روش مخصوص خودشون. یکی از همراهان به نام سعید نوشته رکود زمانی است که کالای تولیدی در پشت ویترین است و در مقابل ویترین طبقات عظیم کارگری ایستادند با جیب‌های خالی و چشم‌های گرسنه. ایشون اضافه کرده زمانی این حالت رکود از بین می‌رود که قانون اساسی کشور بر اساس شرافت انسانی و محترم داشتن حق و حقوق اولیه اجتماعی افراد نوشته شود. یکی دیگر از مخاطبان بر روی وبسایت رادیو فردا نوشته آقای روحانی برای یک بار هم که شده طالقانیوار با مردم حرف بزن و در گفتارت صادق باش و ناگفته ها را بیان کن، شاید در آینده تاریخ نامت ماندگار شود. یکی دیگر از مخاطبان نوشته آقای رئیس جمهور احتمالاً خریدهایش را از دم خانه رئیس جمهوری پیشین می‌فرمایند که اینقدر خوشخیالند از گرانی فزاینده و روزانه یا بیخبرند یا نمی‌خواهند با خبر شوند. و یکی دیگر از همراهان نوشته غیر نفتی یعنی از مردم مالیات زیاد بگیرید، با وضع این رکود باید زحمتتون بیشتر بشه، یعنی باید بیشتر زحمت بکشید. خب ببینیم ساعت بعد موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تهیه کرده.
پنج شنبه ها نگاهی می کنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی.
اما سبزی فرو؟
بله.
سبزی کم فرو؟
بله.
سبزی گل داره؟
بله.
درد دل داره؟
بله.
سبزی آش داری؟
بله.
قمزه لاش داری؟
بله.
سبزی فرو؟
بله.
سبزی کم فرو؟
بله.
ریحونم داری؟
بله.
ترخونم داری؟
بله.
برا من میاری؟
بله.
من دوستم داری؟
بله.
دوشنبه این هفته شب یلدا همزمان بود با اولین سالگرد درگذشت مرتضی احمدی، از برجسته ترین چهره های عرصه های هنر و سرگرمی تاریخ معاصر ایران. مردی که یک هنرپیشه و صدا پیشه سینما و تلویزیون بود، خواننده موسیقی بود و یک مؤلف و پژوهشگر فرهنگ عامه. او 30 آذر پارسال در 90 سالگی از دنیا رفت. شب یلدای امسال به مناسبت اولین سالمرگ مرتضی احمدی، مجموعه تازه از آثار ضربیخانی او منتشر شد و در مراسمی باشکوه در کاخ سعدآباد از این اثر رونمایی. مرکز موسیقی بتهوون در تلاشه که بتونه برای انتشار بقیه این آثار مجوز کسب کنه.
صابون چرا کف میکنه؟ چرا جوری هف هف میکنه؟ چرا پیش بو بو میکنه؟ چرا سگه او او میکنه؟ سرتو بالا کن منو نگاه کن.
به خود پرستی گذرد یا در پی نیستی و هستی گذرد. می نوش که عمری که اجل در پی اوست، آن به که به خواب یا به مستی گذرد.
شب یلدا گروه دنگشو یک تک آهنگ تازه رو همراه با یک ویدیو منتشر کرد. دنگشو برای بار اول درست در شب یلدا 10 سال پیش بود به روی صحنه رفت. آهنگ جدید دنگشو آواز شب نام داره و اثری است بر روی شعری از خیام. چند روز پیش از شب یلدا، جمعه پیش، در شهر کتاب مرکزی در تهران از اثری جدید رونمایی شد به نام من عاشق چشمت شدم. آلبومی که متشکل است از 8 قطعه از ساخته های فردین خلعتبری با آواز علیرضا قربانی، آثاری که بر روی اشعاری از ابوالقاسم فردوسی و ترانه هایی از خود آقای فردین خلعتبری و افشین یداللهی ساخته شده. این مجموعه متشکل است از قطعاتی که هم در استودیو ضبط شدند و قطعاتی که به صورت زنده به وسیله ارکستر مجلسی ایرانیان به رهبری بردیا کیارست اجرا شدند. ما به قطعه آغازین این آلبوم گوش میدیم، قطعه من عاشق چشمت شدم، که نام آلبوم هم برگرفته است از همین قطعه، اثری از فردین خلعتبری با آواز علیرضا قربانی.
وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید،
یه تو بود.
یکی دو تا پیامه که دیگه هم در این لحظات آخر رسیده که واقعا خوندنش با فرصت کمی که داریم سخت. بسیاری از همراهان اظهار لطف کردن به برنامه، یکی دو نفرم گفتن که موج متوسط کار نمی کنه درستش کنین. برای سپاسگزاریم از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.